و رزقمون گشایش پیدا بکنه.
درسته.
مطلب بعدی و قسمت بعدی از عرایزن این که شنوندگان عزیز بزرگواران، گشایش در رزق، ببینید، فقط زیادی در رزق نیست، برکت در رزق هم گشایش در رزقه.
بله.
این که تو پولی که در میاری این خیلی برای تو برکت داشته باشه. اونایی که زندگیشون برکت داره و من مطمئنم خیلی از شنوندگان عزیزمون رو شامل میشه، میگن ما نمیدونیم از کجا میاد.
درسته.
اونایی که رزقشون برکت نداره میگن ما نمیدونیم کجا میره.
بله.
خدایا ما درآمد زیاد داریم اما کجا میره؟
بله.
طرف میگه خدایا من درآمد کم دارم، از کجا داره میاد؟ من دارم زندگی ما اداره میکنم. اما چند تا توصیه رو به ما کردن، من به صورت خیلی فشرده و فهرستوار بگم چون باید زمان برنامه هم در نظر بگیریم. خواهش میکنم اینها رو خوب دقت کنید. اگر میخواییم گشایش در رزق و روزی بیاد، اولین توصیه اینه که تا میتونید گناه نکنید. ببینید، گناه ریز و درشت، حتی مراقب زبان بودن، مراقب چشم بودن، تو گناه نکن. در قرآن خدا میفهمد که یجعل له مخرجا، من راه رو به تو نشون میدم، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمانشو نمیبری ببین من روزی تو میدم، تو غصه نخور.
بله.
تو گناه نکن.
بله.
تو پشت سر رفیقت غیبت نکن، تو زیراب رفیقت رو تو اداره نزن، تو توی مغازه‌ای که هستی زیراب فلان مغازه رو سر کوچه نزن. تو چیکار داری فلان این جنس رو از کجا خریده؟ چرا داری بدشو میگی؟ چرا داری گناه میکنی؟ تو ناموس مردم رو ناموس خودت بدون. ببین بسم الله دیگه، بیایم خیلی واضح صحبت بکنیم.
بله،
اول
بله.
ترک گناه خانم نیرومند.
بله،
دوم که خیلی مهمه، ببین این خدا قرار داده دیگه، عالم رو خدا خلق کرده، دکتر عالم، طبیب عالم خداست.
بله.
دوم اگه میخوایم گشایش در روزی باشه، 83 تا آیه خدا فرستاده راجع به یک فریضه است، یک کار خیلی قشنگی به نام نماز.
بله.
من نمیدونم چرا بعضیا دارن اینقدر ایستادگی میکنن، اینقدر مقاومت میکنن. چطور در برابر یه پزشک محترم مقاومت نمیکنید؟ دوی نصف شب بلند میشیم قرصمونو میخوریم، شیش صبح بلند میشیم قرصمونو میخوریم، چقدر مراقب قندمونیم. باریکلا.
بله.
خیلی
بله.
خوبه.
بله.
خدا میگه آقا تو باید از ساعت 5:30 صبح تا ساعت 7:10 صبح مثلا، تو باید تو این فاصله بلند شی، دو رکعت نماز باید بخونی، ببین من چطور به تو برکت میدم.
درسته.
ببین چطور من گشایش ایجاد میکنم. تو تو مغازت نشستی، طرف از کجا بلند میشه میاد، دقیقا دم مغازه تو یادش میفته فلان چیزو باید تهیه کنه، میاد و خریدشو میکنه و میره. تو چیکار داری؟ اونو من فرستادم برای تو.
درسته.
سوم که خیلی مهمه، بعد از نماز توصیه شده تا میتونید اهل صدقه باشید، اهل انفاق باشید. دوباره صدقه با انفاق هم فقط مالی نیست، یکی هست ریاضیش خوبه، به رفیقش ریاضی رو یاد میده.
بله.
مادرها که صدای منو میشنوید، میبینی بچه‌ت توی درسی قویه، یه دانش آموزی قوی نیست، اونو با مادرش صحبت کن، هماهنگ کن، بچه تو به او درس
چقدر
بده.
خوب گفتیم، چقدر عالی.
همینه دیگه.
بله.
ما فکر میکنیم بله. صدقه فقط پولیه.
بله.
نه بابا اینجوری نیست.
بله.
یا الان من دارم برای شما صحبت میکنم، این گفتم خدا یا صدقه برای بابای خدا بیامرزم باشه،
خدا رحمت
شما این صدقه است، زنده باشید.
بله.
هم باشه شما همچنین.
درسته.
این خودش الان خیرات، خیرات بعضی فکر میکنن خرماه، خیرات خرما. نه عزیز دلم، خیرات اینه که تو به دیگران یه خیری برسونی، یا با قلم، یا با بیان، یا با قدم، یا با وقت.
درود بر شما.
خب من چهارمیشم بگم خدمت شما. چهارم چیکار کنیم این گشایش ایجاد بشه؟ کاری نداره. میخوای گشایش تو زندگیت ایجاد بشه؟ مال حلال.
بله.
مال حلال گشایش. بله. میاره در رزق و روزی.
بله. درسته.
اینم مهم دقت کنیم. و مورد بعدی گفتن یه سری اذکاری هست. حالا من یک سری آیاتی
بله.
رو به شما
بله.
معرفی میکنم که خیلی آیات قشنگیه و زیباییه و رزق رو برای ما بیشتر
میتونم
میکنه.
خواهش کنم سرعت ببخشین.
بله چشم.
مثلا
این آیه رو من توصیه میکنم.
بله.
حتما
من دارم یادداشت میکنم.
بله زیاد بخونید. سوره مبارکه کهف آیه 10.
بله.
ربنا آتنا من لدونک رحمه.
بله.
یا عرض خدمت شما که سوره مبارکه نوح آیه 28.
بله.
و سوره مبارکه فرقان آیه 74.
بله.
و سوره مبارکه طلاق آیه 2 و 3. یه توصیه هم بکنم، حتما حتما تو مفاتیح ملاحظه بفرمایید ترغیبات نماز صبح.
بله.
یه 2-3 تا ترغیبات داره اونجایی که میفرماید که حسبی الله و حسبی الرب و من المربوبین،
خدا کفایت میکنه. آفرین
آفرین. حسبی الخالق و من المخلوقین.
بله.
اینم
بله.
خیلی در گشایش رزق اثر گذاره.
خیلی عالی بود. سوره کهف من یه بار تونتون بگم، دوستان یادداشت کردن حالا اگر جا موندن، سوره کهف آیه 10، سوره نوح آیه مبارک 28، سوره مبارک فرقان آیه 74 و سوره طلاق آیات 2 و 3 قرائت بکنن. انشالله رزق و روزی همه گسترده باشه. خان الهی گسترده است، فقط کافیه که با خلوص نیت بریم و از خدا بخوایم. انشالله گره‌گشا باشه برای همه عزیزانی که الان به ویژه صدای شما رو میشنیدن. متشکرم از شما حاج آقا بابا، کارشناس محترم مذهبی. از نظر شما خدا
نگهدارتون باشه.
درود بر شما. خدا حافظ.
راوی میگوید امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم فرمودند که ای هشام، خردمندان در دنیا زاهدند و به آخرت تمایل دارند، زیرا آنان می دانند که دنیا هم طالب است و هم مطلوب و آخرت نیز هم طالب است و هم مطلوب. پس هر کس آخرت را به جویند، دنیا به جستجویش می پردازند تا روزیش را به طور کامل دریافت کند، و هر کس دنیا را به جویند، آخرت به جستجوی او می پردازند تا مرگ به سراغش آید و دنیا و آخرتش را تباه سازند. ای هشام، هر کس بی نیازی بدون مال، آسایش قلب از حسادت و سلامت در دین را خواهان است، پس با حالت تضرع از خداوند درخواست کنند تا عقلش را کامل نماید. پس هر کس تعقل کند با آنچه کفایتش می کند قناعت می ورزند، و هر کس با آنچه وی را کفایت می کند قناعت ورزند بی نیاز می شود، و هر کس با آنچه برایش کافی است قناعت نورزند هرگز بی نیازی را درک نمی کند.
درود بر شما همراهان صمیمی. ما در گذر بازار، بازارهای متعدد و متفاوت و جور و جوری داریم که همش تقدیم به شما میشه. همینک بازار سینما رو تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، هموطنان عزیزم، همراهان خوب و صمیمی رادیو اقتصاد سلام. بازار سینما رو میشنوید از محل برگزاری 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از برج میلاد تهران، که امروز تهران حسابی ترافیکه. اگر میبینید ما برنامه‌مون یکم ویژه تر شروع شد با یه شکل و شمایل خاصی، به خاطر اینه که خیلی از دوستان عوامل خوبمون تهیه کننده هماهنگی برنامه و دیگر بچه ها توی ترافیک گیر کردن. ولی از اونجایی که ما رسالتمون اطلاع رسانی در خصوص چند و چون برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر هست، برنامه رو آغاز کردیم تا اطلاعات لازم رو از دیروز تا به امروز و خبرها رو تقدیم حضورتون کنیم. عرض میکنم خدمتون و میدونید که برنامه بازار سینما این چند روز برگزاری 42مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حوالی همین ساعت از برج میلاد به صورت زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. رادیوهای مختلف هم اجرای برنامه دارن، خبرگزاری‌های مختلف، ولی خب نگاه رادیو اقتصاد مثل همیشه یک نگاه اقتصادی هست به مقوله سینما که امسال هم جای بحث و گفتگو داره راجع به این موضوع. اگر دنبال کرده باشید برنامه ما رو، متوجه شدید که این چند روز صحبت کردیم از اینکه روند تولید فیلم ها روند گرانتری شده نسبت به سالهای گذشته و این پروسه تولید فیلم در کشور پروسه گرانیه. خب طبیعتاً دغدغه های خاص سرمایه گذاران و تهیه کنندگان فیلم ها رو هم میطلبه و اینکه بالاخره جشنواره بین المللی فیلم فجر چونان سالهای گذشته سال تحویل سینمای ایرانه و آنچه که در جشنواره میگذره و فیلم هایی که نمایش داده میشه طبیعتاً میتونه دورنمایی باشه از آنچه که در بهار و تابستان سال آینده در سینمای ما خواهد گذشت. اینکه چقدر فیلم ها موفق میشن که گیشه خودشون رو به دست بیارن، سرمایه هایی رو که در واقع خرج کردن برگردونن، از اون مهمتر چقدر میتونن مخاطبان ویژه و خاص خودش رو در واقع سینما ببینه و مخاطب خاص خودش رو پیدا کنه. این دوره از جشنواره فیلم های مختلفی به نمایش در اومده که امروز که سه شنبه هست سانس اول یعنی ساعت 13 رو به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام نداشتیم، ولی یک فیلم ساعت 16 به نمایش در اومده مطابق جدول که نپتون هست و فیلم های دیگر مثل شمشیر و اندوه و پروین هم در سانس‌های سوم و چهارم یعنی 19 و 22 به نمایش در خواهند اومد. ولی خب دیروز و دیشب هم فیلم‌های مختلفی داشتیم مثل آپاراچی، مجنون، بهشت تبهکاران و رویا شهر که دوستان فیلم‌ها رو دیدن، نشست‌های خبری اون برگزار شد. توی این بخش از برنامه دعوت کردیم از منتقد خوب سینما سرکار خانم هنگامه بکزاده که با ما باشن یه کمکی بیشتر راجع به فیلم ها، سازوکار فیلم ها، البته عرض میکنم از نگاه اقتصادی با ایشون گپ بزنیم. خانم بکزاده عزیزم سلام، عصرتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من در واقع امروز روز ششم جشنواره هست که امروز 21مین فیلم رو دیدیم و تا امروز عمل کرده فیلمسازا نسبت به قبل میتونم بگم که کمی عقب نشینی کرده و دلیلش رو هیچ کس هم نمیدونه. تمام سعی و تلاششون رو فیلمسازها میکنن، کارگردان ها، تهیه کننده ها، عوامل و بازیگران، ولی چیزی که هست اون خروجی که بیننده توقعش رو داره و انتظار داره از سینما برآورده نمیشه و دلیلش رو هم هیچ کس نمیدونه و بودجه به اندازه کافی در اختیارشون میگذارن، حالا اونایی که بودجه دولتی دارن یا اونا که سرمایه گذاری خصوصی دارن کم نمیذارن از بودجه، ولی چیزی که هست خروجی کار مقبول گیشه و بیننده نیست.
خب حالا با توجه به اینکه ما در برج میلاد هستیم و بیشتر اصحاب رسانه و اهالی رسانه همراه فیلم ها هستن، عکس العمل بچه ها چی بود توی این چند فیلمی که دیدید؟ دیروز و دیشب چطور گذشت اکران هایی که داشتیم؟ امروز فیلم نپتون رو هم دیدیم؟
بله، الان اواسط فیلم هست، بخش اولش رو دیدم و الان زوده برای قضاوت این فیلم. حالا به هر حال فیلم هنوز ادامه داشت و نمیتونم الان راجع به این فیلم نظری بدم، ولی فیلمی که دیشب دیدم از آقای مسعود جعفری جوزنی حقیقتا دور از انتظار بود.
بهشت تبهکاران
بله خیلی دور از انتظار بود از این فیلمساز قدر و به نامی که کارنامه بسیار درخشانی داشتن و دارن توی فضای سینما و سریال ها و فیلم های سینمایی که کلن درست می کنن. و فیلم به نظر من فاقد فرم بود، فاقد دکوپاژ بود و چیزی نبود که گیرایی لازم رو داشته باشه و بهتر بود که به جای فیلم از این متن به عنوان یک سریال استفاده می شد.
خانم بکزاده عزیز، ما چند تا فیلم اولی داریم امسال؟
دقیقاً الان بخوام بهتون بگم نمیدونم حقیقتا الان شمارشش نمیدونم که بخوام،
ولی داشتیم فیلم
بله،
اولی
بله،
خیلی
بله،
زیاد،
خیلی فیلم اولی زیاد آره. داریم، ولی اینکه بخوام دقیقاً تعدادش رو خدمتتون عرض کنم
این رو از این باب پرسیدم که ما نگاهمون نگاه اقتصادیه در واقع به سینما، رادیو اقتصادیم و باید به این موضوع توجه کنیم، و اینکه حالا حضور فیلم اولی ها در جشنواره فیلم فجر، جشنواره‌ای که سال تحویل سینمای ایرانه، میتونه دورنمای بهار و تابستان رو داشته باشه، و ما به سینما صرفاً نمیتونیم اقتصادی نگاه کنیم چون به فرهنگ هم گره خورده و همیشه در همه جوامع دنیا دولت‌ها و حالا ملت‌ها بسیار 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 هزینه‌های هنگفتی دارن برای اینکه بتونن فرهنگ سازی کنن، و اساساً برای فرهنگ باید هزینه‌های زیادی بشه چون هزینه‌ها هزینه‌های پنهانیه. حضور فیلم اولی‌ها میتونه نقطه عطف باشه در جشنواره و این دوره از جشنواره یا خیر؟
ببینیم، به نظر من بایستی بستر سازی بشه، کمک بشه به فیلم اولی ها، به هنرمندای جوانی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه و ایده های بسیار خوب و نابی دارن، ولی متاسفانه ما از اولش عادت کردیم به یک سری کارگردانایی که از قدیم کار کردن، به نام هستن و جایگاه خودشون رو داشتن و دارن، و هنوز هم همه دنبال اینن که فلان کارگردان امسال قراره چه فیلمی داشته باشه توی جشنواره، در صورتی که به نظر من بهتره که بیشتر بها داده بشه به فیلم اولی ها و جوان ها و کلن کسایی که بیشتر ایده های جدید و نوعی دارن توی این حرفه.
بعد این میتونه به اقتصاد سینمای ما هم کمک کنه به نظرتون یا نه؟
ببینید،
چون من دیروز داشتم صحبت میکردیم با آقای عابدینی و گفتن که ما مثلا با بچه هایی که فیلم اولی هستن وقتی فعالیت میکنیم سعی میکنیم یه کمی حالا به لحاظ عدد و رقم حقوق و دستمزدها با بچه ها راحت تر راه بیاییم تا بشه در واقع این چرخ فیلم اول بچرخه و بتونه فیلم تولید با کیفیتی برسه. حداقل تجربه ها رو در اختیار قرار میدن و شاید به جهت دستمزدها یک کمی حالا عنوان تخفیف رو به کار بردن، با تخفیف بیشتری با بچه ها کار کنن که هنرمندان بتونن پا بگیرن. از این جهت میپرسن که فیلم اولی ها میتونه برای اقتصاد ایران به جهت اقتصادی راهگشا باشه یا نه؟
ببینید، این که بخوایم براش یک فرمول دقیق و مشخصی داشته باشیم خیر، چون اعتماد کلن کمی دیر به دست میاد و به هر حال با یک فیلم نمیشه محک زد اون کارگردان رو ببینیم چی کار است و برنامه آیندهش چیه. شاید توی فیلم اول خوش بدرخشه و فیلم های بعدیش اون جوابگویی رو نداشته باشه، و میتونم برعکس باشه، فیلم اول خوبی نداشته باشه، فروش گیشه ای نداشته باشه، ولی فیلم های بعدی خوش بدرخشه.
خانم بکساده، امسال ما 4 فیلم انیمیشن هم در جشنواره داریم.
بله.
یعنی برای اولین باره که 4 فیلم انیمیشن، نظرتون در این مورد چیه؟
خیلی خوبه. به نظر من یکی از بهترین کارهایی که دارن انجام میدن بها دادن به انیمیشنه و نیاز داره، چون ما تعداد کودکان و خردسالامون خیلی زیادن، و اینکه اگر بیشتر بها داده بشه به انیمیشن و تولیدات داخلی باشه، کمتر سراغ چیزهایی که از خارج وارد میشه، به هر حال تولیداتی که از بیرون میاد و اینا بخوان دوبله بشن و به مرحله پخش برسن و ممیزی بشن، خب این مسائل رو نخواهیم داشت. به نظر من خیلی کار درستیه و اتفاق به جاییه بیشتر بها داده بشه.
نکته ای صحبتی مونده که از نگاه شمای منتقد شاید به نگاه شنونده ها نزدیکتر باشه یا بخواین به اونها بگین؟
به نظر من اگر کارگردان ها، بازیگر ها و عوامل بیشتر نگاه هنری داشته باشن تا نگاه اقتصادی به فیلم، خیلی خیلی بیشتر پاسخگوه، یعنی مخاطب رو بیشتر جذب میکنن. یک بیننده وقتی میاد سینما توقعی 1-2 سرگرمی کامل داره، میخواد با عزیزانش با خانوادهش بیاد 2 لذت ببره از اون موقعیت و فضا و یک به هر حال به داده هاش اضافه بشه، ولی متاسفانه چون همش نگران گیشه هستن نگرانه، به دغدغه گیشه رو داره کارگردان و تهیه کننده از هنر دور میشن.
یعنی شاید توی محتوای اون فیلم و ارائه اون فیلم در واقع به حالا اصطلاحا به قلاب‌های چنگ بزنه که خیلی وجاهت مثلا سینمایی یا هنری برای فیلمش نداشته.
دقیقاً همینی که می‌فرمایید.
بسیار عالی خانم بیگزاده عزیزم، ازتون متشکرم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و ممنونم که به بازار سینمای رادیو اقتصاد اومدید.
قربان شما، باعث افتخار من بود. متشکرم.
دوستان عزیزمون در پخش با ما همراه باشین، یک فاصله ای رو میگیریم، برمیگردیم با بازار سینما با شما.
ما همچنان شنونده گذر بازار هستید از رادیو اقتصاد. ساعت 17:21 هست و در این گذر بازار سینما رو تقدیم حضور شما میکنن دوستان و همراهان و همکاران عزیز و ارجمندمون در برج میلاد برای جشنواره فیلم فجر، 42 جشنواره فیلم فجر. بخشی رو با اجرای خانم اکبری تقدیم حضور شما کردیم. باز هم برمیگردیم به برج میلاد و سرکار خانم اکبری عزیزم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سفانه در برج
حضور شما دوستان عزیز میشه. جناب آقای عبدالستار کاکایی هم با ما هستن، مستندساز. آقای کاکایی، مستند همیشه یک جایگاه خیلی خیلی ویژه داره. شاید این برای دوستان حالا رادیویی ملموس‌تر باشه، چون مستند اجازه میده که شما برداشت خودتون رو داشته باشید به عنوان یک مخاطب و شاید بدون هیچ دخل و تصرفی زیباترین و قشنگترین نگاه رو در واقع هنرمند و کارگردان تقدیم نگاه در واقع مخاطب خودش میکنه. نکته‌ای که جناب آقای تهرانی فرمودن دقیقاً همینطوره که آدم وارد سینما که میشه میخواد با یک تفکر نو، شاید از یک پنجره جدیدتر به زندگی نگاه کنه. مستند خیلی این احساس رو با آدم میده و خیلی این زمینه و در واقع بستر رو فراهم میکنه. در جشنواره فیلم فجر ما چقدر میتونیم به این نگاه ها نزدیک باشیم و این دوره از جشنواره رو چطور ارزیابی میکنی؟ البته تا امروز که ششمین روز جشنواره است.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد و حرف استاد تهرانی خیلی خوب و به جا بود. من یه خوره میخوام این حرف رو حالا بستش بدم به کامل ترش کنم. اگر بخوام راجع به سینمای مستند صحبت کنم، با هدفی که شما تو رادیو اقتصاد دارید که روزه کربلا باید
بله.
اصلا اینو ما به نظر مثلا نریم تو این روزه خوبه، چون هنوز ایام جشنه.
به جهت ارزش هنری که داره از کردیم، چون راجع به این موضوع هم گفتیم.
حالا من بحث همین سینمای داستانی رو میخوام عنوان کنم. ببین، ما دو جریان فیلم سازی صاحب اقتصادن، صاحب پولن، یعنی سرمایه‌شون برمیگرده، اگرم برنگرده متضرر نمیشن. یک جریانی که وابسته به دولت، نهادهایی که پول دارن، قدرت دارن، ثروت دارن و به حال وظیفه‌شون انجام میدن، اما این جریانی که داره این فیلم رو در این راستا میسازه، فیلم‌های سفارشی، این مشکل مالی نداره. حتی که سرمایه‌اش تو اکرانم برنگرده نگرانی نداره، چه بسا خیلی فیلم‌ها هم ساختن خرابم کردن، ولی بعضی فیلم‌ها هم خوب بوده، موفق بوده. و یه جریان دیگه از سینمای مبتذل، سینمایی که عمدتاً طنز، خیلی سخیف و استفاده کردن از الفاظ و حالا به حال کنایات و اشارات بد. و این سینما هم یه فیلمی 20 میلیارد هزینه میکنه 100 میلیارد میفروشه، یعنی شرم‌آوره. نمیگم اقتصاد سینما بده، نه، این وسط یه سینمای اجتماعی داریم که گم شد، سینمای مستقل داریم که گم شد، سینمایی که متکی به سرمایه خودشه، خودشو میکشه. 5 میلیارد 10 میلیارد مثلا ابوالفضل جلیلی کجاست؟ اون چون رفاقت قدیمی دارم، این فیلمساز مستقل هنری با یه هزینه خیلی کم فیلم می‌سازه، هیچ وقتم تو جشنواره نمایش داده نمیشه. سیاست رفت زیر سیاست فرهنگی، رفت زیر مجموعه اقتصاد تو سینما شد. و به مسئولین هم میگیم آقا سینما باید پولش در بیاره. آقا مگه این ایران خودروه که پولش در بیاره؟ فیلمه، کار فرهنگیه.
بعد یک نکته‌ای که وجود داره، حالا در طی این چند روزی که ما صحبت کردیم راجع به چند فیلم طنز صحبت شد که حالا گیشه خیلی خوبی هم داشتن، ولی اینا آسیب‌های فرهنگیشون در دراز مدت و اون زائقه سازی که برای مخاطب ایجاد میکنه در دراز مدت صدمات و لطمات جبران ناپذیری داره.
همون چیزی که اشاره کردم، فیلم طنز ما اگه متکی بر موقعیت‌های طنز، دیالوگ‌های شریف اما طنز باشه موفقه، اما نمیرن اون سمت. ولی من نمیخوام خیلی واضح حرف بزنم، واقعا هم تأثیر مخرب فرهنگی داره، همین که صرفا اقتصاد و مثلا برای آدم هایی که تو سینما دارن دلالی میکنن پول در میارن، خوبه نوش جونشون، اقتصاد اونها میچرخه، اقتصاد سینمای فرهنگی نمیچرخه.
پس جای این قبیل از فیلم ها و این نگاه ها واقعا خالیه در 42مین جشنواره بین المللی فیلم فجر. آی تهرانی در خدمتی، حرف آخر.
من یه نکته رو گفتم شهید نشه و حق فیلم مجنون من تو ذهنم بود که بیان کنم، عرض کنم خدمتتون. برشی بود از زحمات و تلاش های رزمندگان، به خوبی به تصویر کشیده شده بود و بسیار هم اثرگذار بود. بسیار. و فیلم های در واقع کمدی که استادمون هم عرض کردن تو این دوره، به خصوص من
دیروز مجنون اکران شد،
بله بسیار عالی بود. و من دوست دارم تهیه کنندگان، دست اندرکاران فیلم صبحانه با زرافه، این فیلم رو ببینن و شرم کنن، شرم کنن. چه خونهایی ریخته شده. من رو الان به عنوان، فکر نکنید من آدم متأثر دکمی هم اصلا نیستم، بسیار بسیار به قول معروف دارم راحت میگم، اگر خوب دقت بکنید بیان این فیلم رو ببینن و فیلمی که ساختن که از ابتدای فیلم تا پایان فیلم تمامش تخته نسل جوانه.
بسیار
خسته نباشید.
سپاس از شما. صحبت پایانی شما.
من راجب فیلم هایی که دیدم صحبت نکردم ولی چند تا فیلم خوب اجتماعی دیدم.
بله
حالا اسمشو بیاریم.